دوستان ارجمند، شنونده رادیو فرهان، یاران گرامی که همراه هستید با ما و هر جا صدا و سخن ما را دارین در این گیتی پهناور، در اعتراضات وسیع و گسترده خیزش‌های مردمی که در ایران داشتیم، تا اکنون خبرهایی که ما داریم 11 نفر از بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شدند زیر شکنجه و سپس اعلام کردند به خانواده جنازه و جسد افراد و بچه‌هاشون را تحویل دادند و خواسته شده که در سکوت اونها را به خاک بسپارن. شیوه های دیگری که داریم، کشته هایی که در این تظاهرات بود، اکنون مورد صحبت مانه، چون گفته شده بیش از 25 تن کشته شده در این اعتراضات، و شیوه های دیگری که جمهوری اسلامی بر میگیرد برای سرکوب، تعداد بازداشت هایی که همکنون وجود داره، تلاش میکنن که از خانواده ها گروگان بگیرن. فرزندانی بودن که در دام جمهوری اسلامی اسیر نشدن، تونستن جونشون را نجات بدن. یکی دیگر از شیوه های جدید جمهوری اسلامی این که خانواده ها، مادران، پدران، سایر اعضای خانواده را میخوان و تهدید میکنن که شما فرزندت باید خودش را معرفی کنه به وزارت اطلاعات یا بازداشتگاهی که هست یا منابع امنیتی کلانتری و جای مختلف. در این پیوند با یک جوان فعال حقوق کودکان کار و شاعر که خود دچار چنین گرفتاری شدن در گفتگو هستیم و برای دوستان شنونده توضیح خواهند داد که چه شده و چگونه مادر گرامی ایشون را خواستن احضار کردند و تهدید کردند. آقای امید اقدمی، شاعر و فعال حقوق کودکان کار. درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اوحدی، ابتدا به ساکن تسلیت میگم خدمت تمام اون عزیزانی که عزیزانشون رو توی خیابانها یا توی شکنجهگاه‌های جمهوری اسلامی از دست دادن توی این اعتراضات اخیر و درود میفرستم به مقاومتشون. عرض کنم خدمتتون که روز 15 ژانویه من صبح متوجه شدم که مادرم رو برای دومین بار در 2 گذشته احضار کردن به اتاق 37 زندان تبریز مربوط به بازجویی وزارت اطلاعات و یک بازجویی 6 ساعته اونجا داشته و خب تو این بازجویی ازش یه سری اطلاعات خواستن در مورد محل دقیق زندگی من در ترکیه، اینکه من کجا هستم و در مورد ارتباطات من، اینکه با دوستام چه صحبتایی میکنم، آیا از دوستان من کسانی رو میشناسه و اینا. و بعد نهایتاً تهدید شده به اینکه خب با توجه به اینکه در فراری دادن من نقش داشته، مثلا پروندهش قضایی خواهد شد و مثلا احتمال زندان و اینها هست. و در نتیجه بهش گفتن که فعلا از شهر خارج نشو. آره، این روندی که مخوام منحصر به فرد من نیست دیگه، یعنی ترفندی که جمهوری اسلامی برای کنترل فعالای سیاسی، چه حالا برای اعترافگیری اجباری توی زندان‌ها، چه برای کنترل فعالای سیاسی که خب دسترسی بهشون ندارن و چه برای این که مثلا فعالای سیاسی که هر ترتیب گیر مامورای مثلا امنیتی نیافتادن، برن خودشون رو تحویل بدن. خب اما مسئله اصلی اینجا این استش که این ترفند چقدر جوابگو خواهد بود. یعنی خب اعتراضات سراسری اخیر یک سری تفاوت با اعتراضاتی که پیشتر علیه جمهوری اسلامی شده بود داره و خب یه تفاوت اصلیش هم اینه که مطالباتی تو این اعتراضات طرح شد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به اونها نیست. در نتیجه اعتراضات به این شکل پیش خواهد رفت که به هر حال شما تصور کنید خانواده‌ای که اعضای خانواده مثلا ممکنه فعالیت سیاسی سیستماتیکی نداشته باشن یا چه میدونم عضو گروه دسته‌ای نباشن، ولی یک عضو خانواده وقتی دستگیر میشه و بعد بقیه اعضای خانواده دیگه همچین فشارهایی بهشون وارد میشه، خواه نخواه اونا هم داخل پروسه مبارزه میشن. شما ویدیوهایی که تجمعات مقابل زندان اوین توسط خانواده ها رو میبینین، میبینین که خیلی رادیکال تر شدن و خانواده ها اتفاقا همون اندازه که فرزندشون و عزیزشون در جنبش نقش داشته، میرن ایفای نقش میکنن و به شکل خیلی رادیکالی اعتراض میکنن. در نتیجه این ترفند چندان پاسخگو نخواهد.
آقای اقدمی، یه مقداری برای شنوندگان از خودت بگو، سابقه فعالیتت و اینکه چرا شما را میخوان بازداشت کنن و مادر را احضار کردن، 6 سال در بازجویی بودن، چیست؟ یعنی فعالیتی در چه عرصه‌هایی داشتین؟
من عرض میکنم خدمتتون که 11 مهر امسال و پشتبند این که ماموران وزارت اطلاعات وقتی که من تو خونه حضور نداشتم حمله کرده بودن به خونه، خب از ایران خارج شدم. فعالیت هایی که ما داشتیم که نهایتا منجر شد به این حمله، خب قبل اون من تهدید شدم، احضار شدم چندین بار، ولی فعالیت هایی که داشتیم که نهایتا منجر شد به اون حمله، ما یک NGO تأسیس کرده بودیم توی تبریز تحت عنوان انجمن دوستان حقوق کودک، از سال 92 داشتیم فعالیت میکردیم که از همون روزهای ابتداییش مورد حساسیت جمهوری اسلامی بود دیگه. خبرگزاری فارس تو یک سال و نیم گذشته دو بار در موردش گزارش کار کرد مربوط به سپاه و حالا یه ذری اتهامات اونجا به ما زدی، از جمله اینکه اینها دارن آموزش ایدئولوژی که تاریخ گذشته به کودکان منطقه پایین شهر تبریز میدن، و در صورتی که ما اتفاقا مسئله اصلیمون این بود که این سیستم آموزش ایران خرابه و داره آموزش ایدئولوژی که زوری میده به کودکان. و خب اون NGO ما یه سری فعالیت داشتیم، اولا تو حاشیه شهر تبریز بود و خب حاشیه شهر منطقه آسیب پذیره و کودک هم آسیب پذیر ترین قشر جامعه است. در نتیجه خب برای کنترل این آسیب ها لازمه که یه سری فعالیت ها انجام بشه، وظیفه دولت هست انجام نمیده، ما می‌خواستیم وظیفه دولت رو مثلا اونجا انجام بده و خب این خوشایند چیز نبود دیگه، خوشایند حکومت نبود، تهدیدهای مختلفی انجام میشد تا اینکه نهایتاً من 28 مرداد امسال احضار شدم دیگه. خیلی تهدیدهای شدیدتری کردن که چه میدونم برخوردمون به این حد محدود نخواهد شد و شدیدتر برخورد خواهیم کرد که 11 مهر به خونه ما حمله شد. مضاف بر این خب من فعالیت ادبی میکردم که باز همین قسمت فعالیت ادبی ما هم به اون شکلی بود که خوشایند جمهوری اسلامی نبود دیگه. طبیعتاً من عقیده داشتم و همچنان هم عقیده دارم که خب تو کشوری که مثلا در طول قتل‌های زنجیره‌ای شما تصور کنین چندین نفر به جرم قلم کشته شدن، در نتیجه هر قلم به دست گرفتنی اساساً به ذات یه کار سیاسیه دیگه، چه با علیه حکومت باشه چه در کنار حکومت باشه، ولی قطعاً چیزی فیما بین این دوتا وجود نداره. و خب ما راهی که انتخاب کرده بودیم در مورد نوشتن اون سمتی بود که خوشایند حکومت نبود. من بارها سر مثلا نوشته هام و شعر هام و جلسه ادبی که تشکیل داده بودیم بارها هم بازجویی شدم هم تهدید شدم.
آیا در روزنامه یا نشریه یا جایی که تو این زمینه ها منتشر میکنن فعالیت داشتین یا نه فقط در انجمن خودتون بود؟ یعنی منظورم سروده ای از شما هم منتشر شد، چاپ شد، قلم شما به دیدگاه دیگران هم رسید، یا فقط در همین حد انجمنی که خودتون تشکیل داده بودین پیش رفت؟
نه، علاوه بر خب انجمنی که خودمون تأسیس کرده بودیم و حالا برخورد هم باش شد، من توی این نشریات اینترنتی شعرامو میتونین دنبال کنین، به اضافه این که خب ما همکاری داشتیم با آقای شکیب مصدق خواننده رادیکال افغانستانی در مورد اون خانم ملک که سنگسار شده بود و آتیش زده بودنش رو سر مسئله قرآن و اینها، سر اون یه همکاری که شعرش با من بود و کار موسیقیش و زحمتش آقای شکیب مصدق کشیده بودن، در این نداره انتشار هم داشتیم.
امید جان قبل از اینکه ما ازت بخوام که یکی از سروداتو برام بخونی، من دو پرسش باقی مونده. از یارانتون، از دوستانتون، به ویژه در شهر خوش، شنیدیم یه دستگیری‌های گسترده بوده، چه خبر جدیدی داریم؟ و سپس از شرایط مادر اکنون در چه شرایطی هستن؟ آیا همچنان ممنوع خروج از شهرن یا نه این روند شکسته شده و ایشون میتونن رفت و آمد خارج از شهر برن و بیان؟
یکی از وجوه مشخصه این اعتراضات اخیر این بود که خب شهرهای کوچیکتر پیشروی قضیه بودن دیگه، یعنی تهران نه آغاز کننده اعتراضات بود و نه شعارها رو رادیکال تر کرد، شهرهای کوچیکتر بودن که پیشرو بودن. حالا در تهران به حال نهادهای مدنی کمابیش شکل گرفته و مثلا وقتی کسی دستگیر میشه خب خبرش دوستانش کار میکنن به جایی میرسه، اونجا خب تو شهرهای کوچیکتر حکومت دستش بازتره و خب این لیست کشته شدگان توی شکنجهگاه هم نگاه میکنین عموما مال شهرهای کوچیکترن. خب توی خوی حدود 70 نفر دستگیر شده بودن بدون اینکه اعتراضات شروع بشه، یعنی فقط بر اساس فراخوانی که داده شده بود برای اعتراضات 70 نفر دستگیر شدن که خب اسم مثلا 4-5 نفرشون مشخصه، آقای محمد عبازری و خواهرزادش آقای میلاد حاجیلو تو محل کارشون بازداشت شدن، تفتیش شدن، بعد آقای شهریار گلوان نویسنده و مترجم بسیار شریف و متعهدی هستن ایشون که خب ایشون هم از همون روز تصور می‌کنم 11 دی ماه در بازداشت هستن، آقای عباس کوچری که خطات ممتاز از ننیشون هم توی بازداشتن. و حالا یکی از جالبترین بازداشتی های این اعتراضات اخیر هم آقای محمد محسن نژاده که معلم بازنشسته است و خب ماموران وزارت اطلاعات تیختن خونهشون که فرزند رو دستگیر کنن. خونه نبوده آیدین محسن نژاد رو که فرزندشون خونه نبوده و پدر رو برداشتن بردن گفتن پسر هر وقت اومد پدر رو آزاد میکنیم. حالا من نمیدونم اینو از کجای قانون ایران در آوردن، منتها خب ظاهرا تفهیم اتهام هم شده به جرم تبانی با فرزند، مثلا بخوان محاکمه هم بکنن ایشون رو. بعد حالا امروز چند تا خبر از آزادی آقای مهدی توپچی بود، آقای احسان محمدی آزاد شد، عموم دانشجوهای دانشگاه تهران که دستگیر شده بودن آزاد شدن، ولی متاسفانه بیش از 3000 بازداشتی که وجود داشته و اکثرشون کسایی هستند که اسمشون اندام مطرح نیست، نمیشناسیم و نمیشه مثلا هیچ منبع رسمی نیست که بره آدم مثلا پیگیر بشه بگه اینایی که بودن الان داخل هستن و اینا آزاد. در مورد وضعیت مادرم هم خب این که شما حق خروج از شهر نداری که اصلا یه مطالبه کاملا غیر قانونیه، یعنی هیچ قانون هم همچین حکمی داده نشده و تازه پرونده هنوز قاضی ندیده پرونده رو که بیاد بگه که حالا یه همچین حقی داره یا نه. در نتیجه این فقط یه تهدید و گزافگویی بوده و خب گفتن حالا مجدد تماس میگیرن ولی فعلا خبری ازشون نیست.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادین. آقای امید اقدمی، سپاس از فعال حقوق کودکان کار، توضیحاتی که دادین و شعر. حالا من پایان بخش برنامه امروز، البته نگفته نماند که این اخباری که شما اشاره داشتین، رادیو فرهنگ در پیوند هست و به روز شده خبرهای زندانیان سیاسی و عقیدتی رو اعلام میکنه برای شنوندگان و بینندگان و خوانندگانی که در سایت و کانالهای مختلف داره. سخنی است برای پایان با کمال میل گوش خواهیم داد، ولی ازت میخوام که یکی از سرودهات رو که شرایط امروز هم درش گنجونده شده و این خیزش مردم، این شکل اعتراضات هم درش نخفته شده را برای دوستان شنونده ما بخوانی و پیشنهاد و پیام خودت برای برنامه امروز و شنوندگان.
زنده باشید. من یک اشاره فقط کوتاهی میخواستم داشته باشم به نقش زنان توی این اعتراضات اخیر. خب به هر حال تصویر و تصوری که تو اعتراضای این شکلی از مسئله زنان هست اینه که یک مادر مظلوم که مثلا سوژه منفعلی هستش که مثلا فرزندش قربانی شده یا تبعیدی شده یا زندانیه یا کشته شده و این هم مثلا یه شیون و ناله‌ای از سوی مادر داره اتفاق میفته و این تصویر محزون است. ولی خب تو این اعتراضات این زنان ایرانی هم توی ویدیوهایی که منتشر میشد از خیابان‌ها هم حضور فعالی داشتن، هم جلوی زندان اوین مادران این زندانیان به شدت رادیکال برخورد کردن، هم توی اعتراضاتی که پیش از آغاز این اعتراضات سراسری تو هفت تپه بود، یکی از رهبران کارگری هفت تپه یک خانومی بود که با روی پوشونده و مخفی کاری اومد صحبت کرد و احتمالاً ویدیوش هم شما دیده باشین که گفت که ما چند تا خانوم بودیم که اومدیم جاده رو بستیم و بعد شروع کردیم این حرکت رو. و نقش پررنگی که زنان امروز به عهده گرفتن توی این اعتراضات نوید بخش اینه که به هر حال مطالبات زنان هم توی این جنبش سراسری که توی ایران شکل گرفته طرح خواهد شد و پیش خواهد رفت. من با اجازتون یه شعر کوتاه میخونم و زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش
من. من روزها شعارهای تند سیاسی میدهم. درود بر مرگ بر. به هر شب در خوابهای بی تو هم انقلاب مخملی می کنم. در خیابان کسی خودش را آتش زد و فریاد می زند زنده باد آزادی. روز مردی به تو فکر می کرد که گریه دستش را گرفت و از کنار دیوارهایی که رنگ سرخ رویشان شعار می داد او را برد. اینجا تمام شعرها برفتن ختم می شوند. تو اما یک اتفاق غیر منتظری که در آغوش من میفتی تا من در گوشت دروغ بگویم. ما 53 نفر بودیم. من 53 نفر بودم که هر روز انقلاب میکردم و هر 10 سال اتفاق میافتادم. در آغوشت 47 57 67 77 که تو 1 سال دیر کردی تا مردی خودش را در خیابان آتش بزند، تا من خودم را در خیابان آتش بزنم و بی تو بودنم را شعار تند سیاسی کنم که کارگران جهان متحد شوید. حالا تو نیستی و من شاعر شدم تا با کلمات کودتا کنم و مخالفانم را تیرباران کنم. ممنونم جناب آقای.
سپاسگزارم امید اقدمی از حضور در برنامه امروز. باشد.